فرمودن که در تربیت فرزندانم به یاری خدا اهل برچسب زدن اصلا نبوده و نیستم و درباره امر و نهی ها تلاش کردم با کمی صبر و حوصله بیشتر خیلی از جملات دستوری و امر و نهی کردن را و امر و نهی کردن ها را کاهش دهم. سعی کردم از جملاتی که حالت دستوری دارند استفاده نکنم و با ادبیاتی مثل جملات پرسشی و تشویقی مثبت استفاده کنم. خیلی تمرین خوبی بود. تعریف قوانین مناسب در کاهش استفاده از جملات دستوری خیلی مؤثر است. خب الحمدلله رب العالمین. عزیزانی که اهل مطالعه بودند، یکی از بزرگواران 18 تا کتاب یادداشت کردن که من اینها رو خوندم، نویسنده هاشم یادداشت کردن. حالا من نگاه میکنم بعد مواردیش رو که مطلوب تر بود شاید عرض کردم خدمتتون. راجب برچسب زدن فرمودن من برچسب بی نظمی به بچم میزدم. کاری که کردم به محض اینکه چیزی را سر جایش گذاشت تشویقش کردم، اتاقش را با کمک هم مرتب کردیم و جای همه چیز را به او گفتم. یعنی من به او یک شناخت و بینشی دادم. مطمئنن تعداد تذکراتم بسیار بالا بوده. کاری که کردم سکوت بود، اما مشکلی وجود داشته. مشکلی که نوشتن اینه که آخر شب یاد تکالیفش افتاد، استرس گرفت. چون در کارنامه قبلیش نقص تکلیف گرفته بود 4 مورد، احساس میکنم که شاید این موضوع در بیخیال شدنش در خصوص انجام کارهایش مؤثر باشد. حالا جمله بندیه فکر کنم یه تغییری میخواد، ولی نکتهی که هست اینه، من از استرس یک شبه پسری که تا الان دائم من مادر بهش میگفتم تکلیفات یادت نره و حالا اولین شبیست که تجربه میکنه که کسی بهش نمیگه، ناراحت نمیشم. وقتی هم دیدم استرس گرفته، اصلا نیاز نیست که من هی بهش بگم دیدی شبای پیش به جون مادر دعا نکردی الان اینجوری شدی. ایناست که نتیجه ی حرف نشنیدنه. نه، او باید تجربه کنه گاهی اوقات این که من مسئولیت کار خودم بر عهده خودمه. همین که مسئولیت در دوش مادر برداشته شد، شما تقریبا مطمئن باشید به یاری خدا عنایت اهل بیت علیهم السلام و به کار بردن برخی از این توصیه ها، فرزند شما کم کم خودش می شود فاعل. الان نسبت به تکالیفش منفعل بوده. مامان استرس داشته، این نداشته. حالا مامان استرس نداره، این داره. بعد چند وقت دیگه هیچ کدوممون استرس نداریم، میزنم مدرسه بیرون رو میکنم، خیال جفتمون راحت میشه. نه، نگران نباشید، باید گاهی اوقات این تجربیات را با بچه ها داشته باشید. در اشتباهات و کمکاری های فرزندم تقریبا همیشه با الفاظ منفی او را خطاب میکنم. مگر تو تنبلی، نمیفهمی یا خودت را به نفهمی زده ای؟ سعی کردم از این الفاظ دوری کنم، اما همسرم با من همراه نیستن. یعنی مادر که نمیگن، الحمدلله پدر موفقن، ایشون جایی مادر. در هر موردی که کاری را فراموش میکند یا اشتباهی انجام میدهد، فوراً میگوید تو به من نگفتی که باید این کار را انجام دهم یا چطور انجامش بدهم. با او صحبت کردم که باید مسئولیت رفتار و مسئول رفتار و کارهای خودت باشی و خودت راه درست را انتخاب کنی. به نظر میرسه اینا یه خورده واژه ها از سطح شناخت بچه بالاتر. راه درست رو انتخاب کنی یعنی چی؟ راه درست رو انتخاب کنی یعنی چی؟ اما باز در موارد جدید که کم هم نیست، همان اتفاقهای گذشته میفته. خب یه راهنمایی بکنیم. اولا خوش به حالتون، خوبه که الحمدلله توجه کردید. خدا رو شاکریم که شما این سهم خودتون رو برای اذیت کردن بچه و آسیب زدن به روح و روان او حذف کردید، الحمدلله. پیشنهادم راجع به این خانم و خانم‌های مشابه که میگویند همسر ما با ما همراه نیست این است که شما لااقل در زمان باقی مانده تا نوروز به صورت غیر آشکار و بیان کردنی. و در ایام نوروز و تعطیلات پیش رو کمی آشکارتر و گاهی همراه با اشاره سعی کنید الگوی کاملی بشوید در تغییر رفتار. یعنی چی؟ یعنی اگر امروز از همسر شما خواستیم ایرادات رفتاری خانومتون رو با فرزندتون تا آخر اسفند یادداشت کنیم به ما بدین، هیچی نتونه بنویسه. پس فعلا ناآشکار. شما خودتون دیگه ازتون شنیده نش. از نوروز به بعد توی ایام تعطیلات که بیشتر با حمید معمولن، در اونجا گاهی اوقات با این مدلی که میگم داستان رو آشکارتر کنید. در یک موقعیت خوبی که نشسته اید و خلاصه بستنی درست کردین، با همدیگه دارین میل میکنین و یا مثلا بچه ها رفتن اون قسمت دارن بازی میکنن، شما عروس دومادی نشستین و دوتا تخت زدین و خیلی فضای مطلوبیه، میگین که احمد آقا من چند وقته دارم فکر میکنم که شاید این جملات منفی که به کار میبرم برای شخصیت حسن خوب نباشه، دارم تلاش میکنم. شما میگین چشاش بسته بود جواب نداد، یا چشاش باز بود بستنیشو داشت میخورد، یا گفت ای خانم این مثلا چرا خامش کمه. شما به حرف او کاری نشته باشید، شما کار خودتونو بکن. دو سه صحنه این گونه ببینید، نمیگم من فهمیدم عجب مادر نادانی بودم، از این جمله ها نگینا. اگر شما بتوانید جمله مثبت بگید و تغییر رفتار، یعنی چی؟ یعنی من متوجه شدم که این جمله میتونه آسیب بزنه، حتی اگر صلاح دونستیم و لازم بود از فضای جلسه مدرسه هم استفاده بکنید، بگیم من متوجه شدم اینقدر پیگیری کردن کار درسی او این حس مسئولیت رو از او میگیره، یه مدتیه دارم سعی میکنم کارش با خودش باشه، البته مراقبش هستم ولی دارم سعی میکنم. ببینید این مسیر شما برید جلو. الان من نمیخوام نه پیش بینی کنم که بعد از نوروز چه اتفاقی میفتد، نمیخوام گام بعدیشو بگم، چون اینا دیگه یه خورده بسته به فضای خانه شما، مدل همسر شما و مدل شما. دقت کنید از این الگوها استفاده کنید برای کارهای دیگه‌تون. اول نمیگم حالا که فهمیدی امشب زنگ بزن بگو احمد آقا زودتر بیا من با چند تا کار مهم دارم، نه، اول او نتواند گزارشی از شما که خودش ممکنه رفتارهای منفی این چنینی داشته باشه به شما نسبت بده. دیدین دیگه، حالا نگم شوهران حتما، نه خانم آقایون گاهی این اشتباه رو میکنن، میگه گفته بودی نوشابه ضرر داره، مامان دینا هم که خریدن. اون میگه بابا دینا که باکس باکس گرفتن گوشتن توی زیر زمینشون. این کار شما رو به جایی نمیرسونه، دقت کنی، این کار ما را در امر تربیت، حالا اگر در امر همسرانه شما رو به جایی رسون بعدم به من بگیم منم خوشحال شم، ولی اونجا هم به جایی نمیرسی. مادر او یه خطایی کرده، یه اشتباهی کرده، یه آسیبی خدای نکرده رسیده. حالا یه دو سه روزم خودم رو کنترل میکنم، میگم من زن صبوریم، من خیلی خانومم، اینا دستم در بیاد، میگم او به جای این که بگه خب حالا چه کنیم این اشتباهات پیش نیاد، میگه خانم یه کسی این حرفا رو میزنه که مامانش. الان در این سبکی که یادداشت فرمودی دقت کنید، اول تغییرات خودم به یک مدت قابل توجه، هفته بعد نگید من نفسم دیگه بالا نمیاد بعد حتما دوتا دونه از این حرفایی که نوشتیم به بچم بزنم، باید یه خورده خودتون رو کنترل بکنید تا گامهای بعدیشو تعریف کنید. من تو فرصت که دارم یک برگه دیگر رو هم اشاره کنم و بعد بریم سراغ اصل بعدی. متاسفانه بنده در یک سال اخیر روزانه تذکرات متعددی در طول روز به پسرم می دادم، از مباحث درسی تا نظافت فردی و نظم. روی این قضیه حساس شدیم بنده و همسرم. صحبت‌های جناب آقای فلانی هم تیر خلاص به این رفتار اشتباه بود. جلسه گذشته برای بنده بسیار سخت و طاقت فرسا بود. در طول هفته با این موضوع درگیر شدم. خب ببینیم چجوری درگیر شدم. نصف شدن تعداد تذکرات در دو روز متوالی باعث شد پسرم موقع خواب ابراز کند امروز خیلی روز خوبی بود. چقدر دادم خوشحال میشه. یه دبستان دخترانه ای یه پیشنهاد مشابهی داده بودیم، حالا دیگه نمیخوام اونو شرح بدم. بعد جلسه بعد مادرشون یه جمله دیگری گفتن، اونم مثل همین بود. گفتم مادرم بعد از این تغییر رفتار، ببینید گاهی اینا تغییر رفتار جزئیه ها، مثقال ذره‌تن، ببین به جزئیات توجه کنه. گفت مادر چند وقت مهربانتر شدی، ببین اصلا یهو یه فضای عاطفی جدید پیش میاد. حالا من که این برگه نخونده بودم که بخوام، جوری انتخاب کردم بینش، ولی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خدا رو شکر. برای تشکر از امام زمان یه صلوات خدمتشون تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد. حضرت صادق علیه السلام فرمودن جرو الینا کل مودتن، هر خوشی که براتون حاصل میشه این رو به ما نسبت بدید. اینا نعمت لطف اهل بیت علیهم السلام است که در واقع جلوه رحمت خدای متعالند. حالا از این اتفاقای خوب انشالله در همه جای زندگیمون خواهد افتاد انشالله. اصل ششم، پرهیز از خشم و زورگویی. انضباطی که بر پایه خشم و غضب استوار باشد چون خانه ایست که به محض برداشته شدن اجبار فرو می ریزد. بعضی از زیانها و پیامدهای زور و اجبار رو با همدیگه مرور کنیم. فکر کنم اینا رو یادداشت داشته باشید بد نباشه. یک، مقاومت ایجاد میکنه. دو، بی‌اعتنایی، چون جایگاه شما رو تضعیف میکنه. پرخاشگری به بار میآورد. بدخلقی حاصل میکند. دروغگویی پیش میاره، چون زور دیگه، ترسه، شناخت توش نیست، کمرنگ شناخت. انزوا طلبی ایجاد میکنه، لجبازی میآورد. و یکی از چیزهایی که از بچه ها دور میکنه اعتماد به نفسه. دقت دارید بین سخن قاطعانه و مادرانه و مهربانانه و پیگیرانه با برخوردهای زورگویانه تفکیک قائل شدیم. اگر ما منطقی صحبت کنیم، مستدل صحبت کنیم و صریح و روشن، بچه های ما معمولاً به خاطر استواری سخن ما تسلیم میشن. ولی وقتی تند و پرخاشگرانه باشه شما نمیتونید، چشم، شما نمیتونید تو بعضی از پیام هایی که میدید صف بیستید. اینا بعضی موقع ها جنساش تهدید میشه، تهدید کار خراب میکنه. و ما باید در مقابل تخطی ها و اشتباهات قابل پذیرش، یه کلمه ای رو گفتیم امروز، چه برخوردی داشته باشیم؟ انعطاف داشته باشیم. ببین من میخوام تو رو تربیت کنم، یهو که نمیخوام قالب سازی کنم که، تربیته. تربیت زمان میخواد، صبر میخواد، برخورد خوب میخواد. نهایت یک جایی وقتی خواستی برخوردی بکنی کمی کم توجهی میکنی. من پیشنهادم اینه در کم توجهی ها شما از این روش استفاده کنید. روش این باشه، پسر شما یک اشتباهی میکنه، حتما لازمه به یک برخورده. پسرم این موضوع چون قبلا با هم راجبش صحبت کرده بودیم، قرار گذاشته بودیم، چند بارم این قرار رو با هم یادآوری کرده بودیم، برای امروز هم من دو بار از قبل تذکر داده بودم که حواست باشه این اتفاق نیفته و افتاد. من یه مقداری ناراحت شدم، ازت اجازه میخوام تا حدود مثلا اگر ساعت چه میدونم 10:30 صبح تعطیله، من ازت اجازه میخوام تا حدود ظهر با شما صحبت نکنم. من محترمانه برخورد میکنم. تجربه نکردین که گاهی اوقات نسبت به این جمله ها واکنش نشون میدین؟ نه، اگر من به او آموختم. من براتون یه مثالی بزنم. گاهی اوقات ما وقتی ناراحت میشیم واکنش نشون میدیم. پسر من حدود مثلا 3-4 سالش بود، این برخورد را از من دیده. مثلا من گفتم من الان از این گفته شما ناراحتم و من دوست دارم یه خورده بشینم فکر کنم. من انتظارم چیه؟ انتظارم اینه که وقتی بچه‌ام وارد دبستان میشه اینجوری عمل کنه دیگه. ممکنه پسرعمو چجوری عمل کنه؟ ممکنه ها، مثلا وقتی عصبانی میشه در اتاقو بزنه به هم، داد بزنه. من مکرر دیدم که دیگران هم این رفتار رو براشون قابل توجه بوده. مثلا توی بازی، توی اشتباه، توی اذیتی که کسی کرده، گفتم من از این رفتار شما ناراحتم و الان باید برم یه مقداری فکر کنم. من اگر در مقام یک الگو، و جالب این است که وقتی اولین یا دومین بار من چنین برخوردهایی رو میدیدم، اصلا برخورد من تشکر بود، آفرین به آقا سید طه که در اتاقشون رو اینقدر آروم بستن. اصلا شما نگاه کنید فضا چی بوده، من تو چه فضایی رفتم. من اگر بتوانم، چرا به شما میگم من از شما اجازه؟ ببین من برای تو احترام قائلم، برای تو ارزش قائلم، من برای شخصیت تو ارزش قائلم. این رفتار اونم چقدر، شما چرا فاجعه سازی بکنین؟ من دیوانه شدم. چرا دیوانه شدی؟ برای اینکه مداد مشکیت گم شده. خب میگردی پیدا میکنی که دیوانه شدن نداره. من فاجعه سازی میکنم که وقتی تو مدرسه یادش میفته برگش و جا گذاشته تکرر ادرار پیدا میکنه. هرچی هست کار خودمه، حالا با کمی اغراق در این جمله، کار منه، همسرمه، خانوادهمونه. ما اینجوری تربیت میکنیم دیگه. مدادش گم شده با هم میگه پیدا میکنی، چرا فاجعه؟ من میخوام اون عزت نفسی را که ساعتها باید بشینید راجبش مطالعه کنید و ببینید که چرا آدم ها محبت نمی کنند، چون عزت نفس ندارند. چرا طاقت محبت ویژه شما را ندارند، در خورد بد به خرج میدن، چون عزت نفس ندارند. چرا در کارشون ناموفق میشن، چون عزت نفس ندارند. من میخوام اون عزت نفس، اون کرامت نفس، اون چیزی که بچه هامو در حین معصیت، خطا و گناه حفظ میکنه، که من هانت علیه نفسو، من کرامت علیه نفسو، هانت علیه شهواتو. کسی که این عزت نفس و این کرامت نفس رو داره، شهوتها و پستیها به چشش نمیاد. من میخوام اون عزت نفسه دست نخوره. میگم عزیزم من از شما اجازه میگیرم، چون این موضوعی خود من ناراحت کرده، یه مقداری میخوام راجبش فکر کنم. شما میگید بچه من فلان جمله رو گفت. ببینید اون جمله رو بعدم باید بگم حالا واکنشم چی باشه. میگه نه مادر اجازه نمیدم، مثلا الان یکی از خانم‌ها گفتم مثلا اجازه نمیدم، اب نداره، ولی من از شما این فرصت رو میخوام، من باید این زمان رو یک کمی برم فکر کنم. من قاطع سخن میگم ولی به تو توهین نمیکنم. اگر توانستید این واژه ها رو بیارید در حیطه همسرانه، اصلا به گذشتهش فکر نکنید. قبلا بعضی موقع ها یه حرفایی زدیم، یه کارایی کردیم، اونو ولش کنید. الان در اولین مواجهه های تلخ من میگم محمد آقا، محمد جان، این نوع قضاوت شما فکر میکنم خودتم بپذیری که همسرتو اذیت میکنه، و من برای این اذیتی که شدم یه مقداری فرصت میخوام، منتها جلوی بچه ها نمیخوام واکنش بدی نشون بدم، ولی یه مقداری اگه اجازه بدی من تو فکر و حال خودم باشم. این اجازه بدیه به این معناش که آقا اجازه، این معناش که این نیست که، معناش این است که ببین ما به شخصیت همدیگه احترام میذارید. شما میگید یه همسری اصلا از این موقعیت میخواد سوء استفاده بکنه، خیلی خوب، شما استثناها رو بذارید راجبش سخن بکنید، سخن میگیم بعدا، اونا دیگه میشه موارد اختصاصی. ولی در قالب عمومی خانواده اگه بچه ها دیدن این رو، این فضا رو درک کردن، این احترام متقابل رو دیدن، این چیزیست که این سرمایه، سرمایه ایست که شما بعدن بهش میرسید. گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید یک پسر 35 ساله ای 40 ساله ای حاضر نیست تن به خفت گرفتن یک زیرمیزی، یک باجی، یک رشوه ای بشود، به خاطر عزت نفسی که مادرش درش ایجاد کرده. یه پسری میگفت من زمانی که میخوام معصیت کنم میگم یعنی این احترام و این عزت و این شخصیتی که پدر مادر من به من دادن برای این بود که من خودم رو به این خاری بندازم. میگفت این منو گاهی نگه میداره. عزیزم من برای تو شخصیت قائلم، برای تو احترام قائلم، من در فضای تربیت میخوام یه چیزایی رو به تو بیاموزم و یا میخوام یه تغییر رفتارهایی ایجاد کنم. اصل هفتم، ثبات و پرهیز از تردید و دودلی. پس ما تکلیفمون برای جلسه بعد بگیم چیه که بعد فهم شما رو بشتره. تکلیف یکمون چی بود؟ اون جدول نظم. اگر لطف کردید تونستید یک چک نویسی ازشم برای ما بیارید که یه نگاهی بکنید ممنون میشم. پاک نویسش براتون باشه، بعدن ندین بخواید بگیریدش. کار دوم این است که تا اصل ششم را در فضای نظم آموزی به خانه توجه کنیم و پیاده کنیم. دیگه توضیحاتشو دادم. تکلیف سوم، کسانی که لطف کردن، زحمت کشیدن، انرژی گذاشتن، تذکرات و تنبهاتشون رو نصف کردن، هر چند تا بوده نصف کردن، لطفاً بقیه شو شما بگیم، لطفاً اون نصف دفعه قبل را نصف کنید و حتماً عدد بنویسید. این دفعه بگید من تا هفته بعد، بگید من یه کاغذ گذاشتم گوشه اتاقمون، به دخترم امروز 3 تا تذکر دادم، فردا 2 تا، امروز هیچی، به پسرم امروز 1 تذکر دادم. اصلا نمیخوام موضوع تذکرشو بدانیم، جنس تذکر نمیخوام بگیم الان صفرش کنید، نه نصفش کنید، ببین چی میشه. امیدواریم از این اتفاقای خوبی که یادداشت کردیم بازم برامون بیارید. حالا سوالتون بفهم. بله سوال بفهمید. از نه یه خورده بستگی به موردش داره، ولی به طور عمومی بعد از 2 ساعت دیگه واکنش خاصی نی، همه چی طبیعی میشه. اگر بچه شما ساعت بلد نبود، مثلا میگین تا وقت نماز، بعد صدای اذان که پخش میشه میفهمه، یا میگید وقتی عقربه ها دوتاش مثلا اینجوری قرار گرفت، یا میگید وقتی صدای زنگ به صدا در اومد دیگه این فرصتی که من میخواستم برای اینکه فکر کنم تمام شده. بچه ها رو عادت به این که عذرخواهی کن نمیدونم اینا فعلا. بله به نظرم شما باید با افزایش بخش شناختی، من سوالشون رو تکرار کنم، یک اعمالی در محیط خانه در ساعت نامطلوب این مادر یا خانواده انجام میشه و بچه ها به تذکرات توجه نمی کنن. مثلا میگن تو بازی آخر شب، حالا ممکنه برای همسایه ها آسیب داشته باشه یا اصلا ساعت خوابشون. تو اینجور مواقع وقتی بچه ها هر دو حدود سن دبستانه، شما اولا بدانید که این رو نمیتونید در واقع حذف کنید. کاری که شما باید بکنید اینه که به جای این ساعت باید ساعت دیگری که اونا آزادانه بتونن این نیازشون رو به تحرک برآورده کنن قرار بدیم. دو، در گفتگو سعی کنید سطح شناخت رو ببرید بالا که چرا این ساعت و اینجا مطلوب نیست. سه، به عنوان یک عامل تشویقی استفاده کنید برای بعضی از کارهای دیگه که اگر انجام شد شما امشب همون ساعتی که مطلوبتون نبوده و همون جایی که مطلوبتون نبوده این کار رو اجرا میکنید. منتها اون قسمت اول مهمه، اگر زحمتی نبود جلسه بعد، برای اینکه احتمالاً سالن رو باز زود در واقع تحویل بدیم، ابتدای جلسه بعد یادآوری بفرمایید من راجع به جایگزین سازی ها صحبت کنم که در هم بخش آموزش نظم، هم در بحث تربیت دینی، هم در دیگر قسمت های تربیت نقش مهمی داره. خیلی ممنون از توجهتون، انشالله که مطالب مفید و قابل استفاده ای بوده باشه.